الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لبس العز والكبرياء واخترهما لنفسه دون غيره وجعلهما حما وحرما على نفسه واصطفاهما لجلاله وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده ثم الصلاة والسلام على خير خلقه بعشرة درجته محمد وآله ونعمة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم لقائه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يتياد بزرگ ترين برکات انقلاب اسلامی مردم ایران ما دگرگونی بنیادی در ارزش‌های فرهنگی، یعنی در معیارهای قضاوت، در معیارهای ارزشگذاری مقام و شخصیت افراد، در سنجش وزن اجتماعی انسانها، در نمره دادن به فضیلتها و کرامتها و مقام ها و رفعت ها. یکی از صفاتی که برای روز قیامت قرآن نقل می کند این است که می گوید حافظتون رافعه. روز قیامت روزی که عده‌ای رو پست میکنه و عده‌ای رو بلند میکنه، عده‌ای که در معیارهای مادی دنیایی و ارزشهای پست شیطانی بلند بودند در قیامت فرو میافتند و پست میشوند. بلعه کسانی که بر اساس همون معیارها علی الظاهر در نمره گذاری طاغوتی مردمی پست و بی شخصیت به حساب می آمدن، این گونه مردم در قیامت بلند می شود، مقام والا پیدا می کنند. در همین رابطه این نکته رو فراموش نکنیم که یکی از خصوصیات قیامت یوم تبلى السرائر، اون روزی که سریره ها آشکار می شود، اون روزی که حقایق عالم بروز می کند، تجلی می کند، اون روزی که عمل با ژرفای هویتش تجلی می کند، یعنی لعابهای نفاق و برداشتهای غلط و شائبه ها از متن عمل کنار می رود و عمل اونچنون که هست تجلی می کند و انسان ها اونچنون که هستند بروز می کنند و تجلی می کنند. پس از طرفی قیامت روز تجلی حقیقت است، روز نفوذ حاکمیت حق است. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، روز سلطه همه جانبه حق است و تجلی حقایق. همین روز با همین خصلت ها روزی است که انسان هایی را در مقام والا متجلی می کند و انسان های دیگری را در مقام پست و چهره زشت متجلی می سازد. شنیده اید که روز قیامت انسان هایی با چهره حیواناتی پست یا حیواناتی درنگ خوی با چنگ و دندان تیز محشور می شود، یعنی اون انسانی که درنگ خوی است و سلط طلب و زورگو در اونجا که حق تجلی می کند چهره یک حیوان درنده دارد. اون انسان خود اگر و فریبکار و مکار و با تدبیر در چهره یک حیوان مکار و فریبکار تجلی می کند. یک انسان حق طلب، یک انسان عدالت پرور، یک انسان خداگونه در چهره بهشتیان پاک و منبر و مقدس و خداگونه در قیامت تجلی می کنند. چون تمام اون چرا که در بطنان وجود و در جرفای روحشون بوده است در اونجا باز و بی‌پیرایه و روشن و تابناک ظهور می کنند. شنیده اید که می گوید در قیامت در دهانها مهر زده می شود اما دستها گواهی می دهد، اما قدمها گواهی می دهد، اما قیافها گواهی می دهد. یعنی دست اونچنون که بوده تجلی می کند، دستی که برای خدا بالا رفته و پایین آمده، قدمی که برای خدا حرکت کرده، انسانی که در راه خدا و در جبهه حق تجلی کرده، تمام وجودش فریاد حق می‌زند. این دست و اون زبان و اون چشم و اون سر و اون بدن یک پاکی جلوه‌گاه حقه. دیگه لازم نیست زبان‌ها سخن بگوید، تمام وجود فریاد می‌زند، تمام اعضا و جواره می گوید و بیانگر و روشنگر. خب انقلاب ما انقلابی قیامت نه، انقلابی در طریق تجلی حقایق پشت پرده، انقلابی که به همون گونه که قیامت حق رو باز می کند، این انقلاب هم به نوبه خود توانست حقیقت رو باز، چهره ها رو بشناس، جناح ها رو معرفی کن، راه رو از چاه تمیز بده، قشر های اجتماعی رو مشخص کن، خطهای آشفته و آغشته رو از هم باز کنه و جاده مستقیم و صراط مستقیم الهی رو روشن و تابناک فراراه انسان‌ها قرار بده. چه بسیار چهره‌های منافقانه که در پرتو این انقلاب تجلی واقعی خودشو بروز داد و اونچنون که بود به مردم معرفی شد. چه بسیار چهره هایی که در پشت ابرهای تیره خورشیدگونه مخفی بود
انقلاب این ابرها و غبارها رو عقب زد و اون خورشید چهره ها رو باز کرد و تجلی داد. افکار و مغزها چه خوب رشد کرده، شخصیت ها چه خوب شکوفا شده، انسان ها چه خوب متولد شده هم. به خدا برکت انقلاب اسلامی ما برای تجلی دادن حقایق و برای رشد دادن این شخصیت ها و برای متبلور کردن ارزش های واقعی به جای اون ارزش های طاغوتی و شیطانی، بزرگترین خدمت رو به بشریت کرده. به بشریت ما گاهی برای تحلیل انقلاب بود سرگرم مسائل اقتصادی و مسائل نظامی و مسائل سیاسی میشریم و از اون مسائل عمیق معنوی که این انقلاب برای ما در نهان آورد و برای اون انسان‌هایی که ساخت و برای اون فضیلت‌هایی که به وجود آورد شاید چندان حسابی باز نکنیم و غافل باشیم. غافل از این که این انقلاب انسان آفرید و فضیلت آفرید. فضیلت آفرید. ولذا من این مطلب رو بدین مناسبت در این جلسه با شکوه عنوان کردم که انشاءالله خصلت این جلسه رو حفظ کنیم و واقعا سخنرانی ها و مطالب و دعا و شعارها در جهت ساختن انسان ها و حرکت دادن به این مغزها و بارور کردن فضیلت ها در انسان ها باشه. یعنی ما پیش برویم به سوی این که انسان های ما حق طلب بشن، عدالت خواه بشن، راستگو باشن، قدرت تشخیص مغزی اونها افزون شود، انسان هایی باشن نسبت به حق وفادار، نسبت به خدا فراکار و وفادار، نسبت به وظیفشون متعهد، یعنی در طریق ساختن انسان‌ها و بارور کردن فضیلت‌ها در این انسان‌ها گام برداریم. آیه اینی که در ابتدای سخنم تلاوت کردم، در این آیه خداوند مایه رفعت را، رفعت بلندی، پرواز، بالا آمدن، این مایه رو در دو چیز خلاصه میکنه. یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات. خداوند مردمی را که دارای ایمان هست و دارای علم، این مردم رو بلند میکنه، میاره بالا و به اونها رفعت میده، به اونها عظمت، یعنی معیارهای طاغوتی، سروت و قدرت طلبی و سودپرستی و چنگال تیز داشتن و مکر و فریب و خدعه و سازشکاری و اینطور چیزها مایه رفعت، مایه فضیلت نیست. البته در جای دیگر تقوا را مایه کرامت میداند، در جای دیگر جهاد را مایه فضیلت میداند، در این آیه هم علم و ایمان را مایه رفعت. در همینجا در رابطه با وظیفه و مسئولیتی که در این یکی دو هفته اخیر به ما سپرده شده است جملاتی رو عرض بکنم. اولا این فرصت در هیچ یک از سخنرانی ها و مصاحبه ها برای ما دست ندارد که ما در واقع از ملت، از مردم شریف و قهرمان و نجیب تهران در واقع یک کسب اجازه ای کرده باشیم، چون مردم لطف کردن و رأی دادن به عنوان این که ما نماینده اونها در مجلس باشیم. و بعد که ما خواستیم مجلس رو رها بکنیم برای پذیرفتن مسئولیت آموزش و پرورش، شاید لازم بود که از مردم اجازه بگیریم، ولی تصور می‌کردیم که با توجه به این که ما اگر سنگری رو رها کرده این به سوی سنگری دیگر رفته این که اون سنگر هم دقیقا با مردم ارتباط داره و با خانواده ها ارتباط داره، یعنی لااقل 1,200,000 از بچه های همین مردم تهران توی مدارس زندگی میکنن، 1,200,000 نفر در سطح کشور هم که حدود 10,000,000 نفر. بنابراین ما پیشاپیش اجازه رو از برادران و خواهران تهرانی خودمون گرفته بودیم برای اینکه اگر چنانچه سنگر رو رها کرده بودیم و رفته بودیم دنبال کاری که با مردم ارتباط نداره، حق داشتن مردم مؤاخذه کنن. اما وقتی باز هم به سوی مردم و در دامن مردم و در خدمت مردم، امیدواریم انشاءالله این اجازه رو داده باشند و عذر ما رو پذیرفته باشند. اما جمله‌ای که در این رابطه خواستم مقدار روش بحث کنیم اینه، قرآن می‌فرماید ایمان و علم است که مایه رفعت است. و دقت کنید که ایمان مقدم بر علم است و ایمان راهی است و شاهراهی، یا بگید بزرگ راهی، یا بگوییم آزاد راهی به سوی علم. و این بحث که گاهی مطرح می شود مسئله مقایسه بین مکتب و تخصص یا بین تعهد و تخصص، این مسئله را مخصوصا در رابطه با مسائل آموزش و پرورش و مسائل انقلاب فرهنگی لازم است مقداری توضیح دهم. شاید یکی از بیوفایی ها باشد نسبت به کسانی که در خط انقلاب حرکت می کنند و در خط امام، که نسبت به اونها این نسبت ناروا داده شود که اونها نسبت به تخصص و نسبت به مهارت و نسبت به علم بی علاقه هستند. غافل از این که داستان از این قرار است که ما میگوییم بایستی اول اون جاده و بستر تخصص ها رو مشخص کرد، یعنی معین کرد که آیا بایستی مهارت ها و تخصص ها و آشنایی ها و علوم و فنون در خدمت چه ارزش ها و چه معیار هایی قرار گیرد. اول بایستی بستر حرکت تخصص رو مشخص کرد و بعد روی تخصص صحبت کرد. اول باید ارزش‌های حاکم بر جامعه و خط حرکت انقلاب اسلامی و خط امام رو مشخص کرد که چی می‌خواهد و به کدام سمت می‌رود و بعد صحبت از تخصص کرد. این ملت بیش از 60,000 شهید داده، خسارات و صدمات فراوان دیده و برای خودش یک حرکت بزرگ تاریخی به وجود آورده است و اسلام را به عنوان نجات دهنده و آزادی بخش برای ملت این منطقه و مردم مستضعف جهان معرفی و اعلام کرده است. اون وقت این مردمی که این چنین انقلاب عظیمی رو انجام داده است برای چی و برای کی و برای کدام راه و کدام طریق این انقلاب انجام شده است تا این ملت از یور استثمار و استعمار و استبداد، از سلطه ابرقدرت ها و طاغوتیان جهان آزاد بشه، از سلطه استبداد داخلی آزاد بشه، از سلطه حرس های نفس و راه های شیطانی آزاد بشه. این انقلاب به سوی نه شرقی و نه غربی میره، به سوی حاکمیت اسلام میره، به سوی استقرار ارزش‌های الهی و استقرار حاکمیت الله در جامعه میخواد حرکت بکنه، میخواد بندها رو از دست و پاها بکسله، میخواد این مردم رو آزاد کنه و رشد بده و استعدادها رو شکوفا کنه، میخواد به این مردم حالی کنه که این مردم شخصیت دارن، شرف دارن، عزت دارن، میتونن روی پای خودشون بیستن و میتونن برای دیگران الهام بخش آزادی ها و سعادت ها باشن. میخواد به این مردم حالی کنه و به دنیا حالی کند که ارزش های اسلامی و الهی مهمترین معیارهای فضیلتیه که انسانه و این انقلاب به انسان اینطور فضیلتها را آموخته. راهشو مشخص کرد. وقتی که راه رو انقلاب مشخص کرد، تعهد رو مشخص کرد، بعد به دنبالش میگوید من تمام امکانات را در خدمت این جاده و صراط مستقیم میخوام قرار بدم و میخوام از تمام امکانات استفاده کنم برای به ثمر رسوندن این انقلاب و تداوم این انقلاب به سوی حاکمیت اسلام و حاکمیت الله و حاکمیت فرهنگ اسلامی. و بنابراین ارتش را در خدمت انقلاب اسلامی قرار میدم، تجهیزات مختلف رو در خدمت انقلاب اسلامی قرار میدم، صنایع رو در خدمت اسلام و امت قرار میدم، کشاورزی رو در خدمت مردم و اسلام و فرهنگ اسلامی قرار میدم و بعد نیروهای انسانی رو در این بستر پربرکت به تکاپو و فعالیت را میدارم و به دنبال اون تخصصها را در خدمت اسلام و در خدمت وطن اسلامی و در خدمت بارور شدن این انقلاب قرار بدم. تخصص در خدمت اسلام و در خدمت مردم. من این نکته رو مکرر در بعضی از حرفام عرض کردم، گفتم فقط در مسئله پزشکی نگاه کنید، اصل پزشکی تخصص بسیار جالب، اما گاهی پزشکی تخصصه، اما در خدمت چی؟ در خدمت این که فلان دانشکده برای یک دوره تخصص پزشکی یک دانشجوی ما حدود 1,000,000 تومان از بودجه این مردم خرج میکرد، سالی 100,000 تومان خرج یک دانشجوی پزشکی در بعد از دانشگاه را میشد و بعد بگونه ای تربیت می کرد که جذب بیمارستان های آمریکا بشه و برای اونها خدمت بکن. پس ما 1,000,000 خرج کردیم، تخصص هم به وجود آمده، اما این تخصص در خدمت امپریالی یا تخصص در خدمت پول فقط برای سودجویی و برای درآمد های ما 100,000 تومان و 200,000 تومان درست. اما در نقطه مقابلش دانشجوی متعهد مسلمانمون رو می‌بینیم که در این رشته مقداری کار کرده و الان چون تعهد اسلامی داره میره و در دل روستاها و در بین این مردم مستضعف و از آن مقدار آگاهی‌ها و اطلاعاتی که داره جمع می‌کنه برای اینکه هموطنان مسلمان بیمار و ناتوان خودش رو در روستاها درمان بکنه، معالجه، مهندسیش تخصص داره اما تعهد اسلامی نداره و بعد می دیدیم که چگونه پای قراردادهای امپریالیستی رو امضا می کردن به وطن رو برباد می دادن و میلیاردها دلاری که همسانه از این مملکت خارج می شد و از جیب این ملت به جیب دیگران می ریخت همش قراردادهایی بود که توسط این گونه افراد امضا می شد. این تخصص نهای تعهده و در برابرش مهندسان جوانی و امروز می‌بینیم که با تعهد اسلامیشون روز و شب در دل این بیابان‌ها در خدمت ساختن جاده‌های روستایی برای مردم بی‌نوای وطنشون. نه درآمدش می‌فهمه چیه، نه خونه و زندگیش می‌فهمه چیه، نه راحتی، نه حقوق، نه ابلاغ، اما فقط برای خدا و برای مردم تخصصشو مطرح می‌کنه و ازش استفاده می‌کنه. هزاران روستایی که توسط همین برادران جهاد و سازندگی مسئله برق براشون تأمین شد، اینها همون سلسله متخصصانی بودن که از حد اقل تخصصشون منتها با ایمان و تعهد و گرایش مکتبی و ایمان به انقلاب اسلامیشون حاضر شدن که برن و این خدمات رو انجام بدن. در مورد همین مدارسی که ساخته شده از دیاره پروردگار و هنوز هم بایستی گسترش پیدا بکنه، گزارش های داریم از بعضی از روستاهایی که اصلا جاده هم نداره، هنوز یه ماشین هم نمیتونه اونجاها بره، اما معذالک رفتن همین برادران، همین خواهران، همین علاقمندان، همین افراد متعهد و مؤمن و مکتبی رفتن و ساختمانهای مدارس برای بچه های روستایی ساختن. بعدم گزارش داشتیم که اونقدر ساختمانها مرتب و محکم با کمترین و ارزونترین قیمت و بهترین شکل تونستن برای اونا بسازن. این چیه؟ اون ایمانشه، اون تعهدشه، اون علاقه مکتبیشه، اون شور انقلابیشه که توانسته از اینجور شکوفا بشه و اثر بکنه و نقش بشه. حرف ما این است که در بستر تعهدها که تخصصها پیش میاد متولد میشه و متبلور میشه، یعنی این ایمان افرادی که به دنبال ایمان شکوفایی میاد. شما هیچ میدونید ما در همین یک سال و نیم سال اخیر چقدر نویسنده پیدا کردیم، چقدر هنرمند پیدا کردیم، چقدر افراد پیدا کرده این که اینا میتونن ابتکار و اختراعات داشته باشن، اما اول مسلمان با ایمان متعهد شده است و به دنبال این ایمان و تعهدش اون شور انقلابیش او رو وادار کرده که بره کار کنه، مطالعه کنه، فکر کنه، بیاندیشه و نویسنده بشه و گوینده بشه و شاعر بشه و نقد پرداز بشه و ابتکار کنه و اختراع کنه و کارخونه راه بیندازه. بسیاری از همین جوانای ما، از همین جوانای نیمه متخصص ما، از همین جوانای ظریف ما که در قسمت‌های علمی و تخصص بسیار ظریف بودن، اما همینا الان منشأ ابتکارات و اختراعات شده. همین امروز آوردن و گزارشی از یک تعداد از ابتکارات و صنایعی که خود این بچه های مسلمان ما در همین یک سال اخیر ساخته بودن، کارخونه هایی که به وجود آوردن، دستگاه های آزمایشگاهی جدیدی که به وجود آورده بودن، عرض می شود صنایع کوچیکی که ابتکار کرده بودن، نمونهاش آوردم که بعد از قطعات یدکی که بایستی از خارج می گرفتیم با قیمتهای گران، اینا آمدن وسایلشو فراهم کردن، دارن می سازن و ابتکار کردن و راه انداختن این چیزا رو. اما و افتابش که من بعد گفتم آقا برای مردم اینا رو بیان بکنید، نمونهاشو در تلویزیون نشون بدید چه ببینم چگونه ایمونها و تعهدها تخصص میآفریده، مردم رو سیل گسترش میده و میبره به طرف عموم. ببینید آیا مگر نه این بود که در مدینه الرسول در سالهای اول هجرت پیغمبر اکرم اون حرکت بزرگ علمی در درون مساجد شروع شد به دنبال این که اول ایمان پیدا کرده، اول به انقلاب اسلامیش و به نهضت عظیم اسلامیش مؤمن شده و با پیغمبر بیعت کرده، با خط راستین حرکتش وفادار شده و به دنبالش اون حرکت سریع و وسیع علمی و اجتماعی و سازماندهی و مدیریت و قانون و مقررات و بسیار مسائل دیگر.
یعنی اصلا مؤمن شده، خطش رو پیدا کرده و بعد بر این خط حرکت کرده و شور به وجود آورده.
بنابراین تمام بحث ما این است که ما اولویت رو میدهیم اول به تعهدها، اول به ایمانها، اول به گرایشهای مکتبی، اول به وفاداری نسبت به اسلام، و معتقدیم که در سایه این تعهد تخصص ها
میدارمان در این طبق شد در خدمت سلطه قرار خواهد کرد، در خدمت سلطه اون شیفت قویش تمام تخصصش رو به کار میبره برای این که ایجاد داغ تمنی بکنه که در جنگ ها از اون استفاده بکنه برای از بین بردن انسان ها. و اون صنعت ها رو متخصص قویش وقتی که تعهد نداشته باشه تمام خوش خودشو و اقتدار خودشو به کار میبره برای ایجاد صنایعی که برای ایجاد تسلیحاتی که ملت ها رو زیر بمباردمانهای خودش برباد بده و از بین ببره، کارخانه ها رو بیرون بکنه، همین موشک ها که به خانه مردم مسلمان بیپناه ما، مردم غیر نظامی در این شهرهای مرزی اصابت میکنه، این موشک ها رو کیا ساختن و کیا رهاش میکنن و کیا پرتابش میکنن؟ جز متخصصین هم، اما متخصصینی که در خدمت طاغوت قرار گرفتن. اما تمام دست ما آرد که بایستی تخصص در جد تعهد و ایمان اسلامی بیاد. تلاشی که شروع کرده است این جوانان عزیز ما در همه خدمت‌های جنگی، این پاسدارانی که در این فرصت کوتاهی کاربرد بعضی از صنایع تسلیحات سنگین رو آموخته‌اند، اونچنان پیروزمندانه می‌توانند در جبهه این ابزارهای سنگین رو همیشه استفاده بکنند و به کار ببرند که موجب شگفتی شده است برای دیگران. به هیچ وجه روی معیارهای معمولی سازگار نیست، اما اون با ایمانش، با علاقش، با شورش خیلی زود یاد میگیره و خیلی هم خوب به کار میبره و خیلی هم خوب پیروز میشه. تمام وقت ما میگوییم در مدارس باید یک جذب فرهنگ اسلامی و تحقیر اسلامی به وجود آورد که بچه های ما درس را برای انقلابشون، برای اسلامشون، برای خط امامشون، برای آرمانهای مردمی و اسلامیشون بخوانند و احساس کنند که باید کی حاصل معلومات اونها در خدمت مردم باشد و در خدمت اسلام و انقلاب باشید. اون وقت با درد بیگانه نیست، اون وقت با کتاب قهر نیست. شما در نظام گذشته به خوبی احساس میکردید که بچه های ما با کتاب قهر بودن. یعنی چه قهر بودن؟ یعنی روی الزام و اجبار، چون اگر بخواد یه روزی روزگاری درآمدی داشته باشه و کاری داشته باشه باید یه مدرس به دستش بدن که با اون مدرس بتونه کار. بعدش گفته بودن این مدرس رو وقتی بدیم که این 30-40 تا کتاب رو بخونی و امتحان بدی. پس کتاب رو میخوند، خیلی هم خسته و ناراحت بود و به حد اقل هم قناعت میکرد که نمره بیاره. اگر معلمش میگفت من از نصف کتاب امتحان نخواهم کرد، اصلا اون نصف کتاب رو باز نمیکرد.
اگر معلمی میگفت من آخر سال درس تو به خواهم داد ولی اون نخونی اصلا کتاب رو باز نمیکرد. چرا؟ معلومشون نمره مطرح بود. این که تو این کتاب چیه و این که من از این کتاب چی یاد میگیرم و چی دلد میشم این مطرح بود. فقط مسئله نمره بود و دنبالش مدرک و به دنبال مدرک نوعی درآمد و اشتغال، نه هنر، نه مهارت، نه تخصص، نه پیدا کردن یک لیاقت اجتماعی، نه، فقط یک ورقی به دستش بدن که مجدد بشه برای گرفتن پولی از اون بیت المال بسونی. این تمام تحلیل در خوندن در نظام گذشته بود، اما آیا در نظام اسلامی در جد جمهوری اسلامی میتوانید این چنین معیارهای ارزشی رو بپذیرید؟ کتابهای درسی ما بایستی سوزان گونه تدوین بشود که هر جملهش هر قطعهش برای دانش آموزان عزیز ما لذت‌بخش و پرجاذبه باشد و بعد به گونه‌ای بایستی این تعهد در جوانان و جوانان ما به وجود بیاد که احساس کنه که این کتاب میتونی خونه و تو این کارگاه که کار میکنه مطالبی میآموزد که در خدمت جامعه و در خدمت اسلام و در خدمت انقلاب خواهد بود. آن برای ما ناگوار خود من این جمله رو گفتم، بازم جمله رو تکرار میکنم. آمار چند روز قبل برای ما آوردن، این آمار شاهد این بود که در حدود 2 میلیارد دلار حدود 14 میلیارد تومان در سال از پول این ملت میره بیرون برای خرج تحصیل دانش آموزان و دانشجویان که در جاهای دیگه در تعدادشون هم 150 الا 180,000 نفر. عده زیادی از اینا هم رفتن فقط برای خوندن کلاس 10 و 11 و 9 و 8، یعنی قبل از دانشگاه. عده زیادشون هم که برای بعد دوره دانشگاه رفتن رشته ها، اون رشته ها در اینجا غنی‌ترش هم وجود داره. برای رشته علوم اجتماعی رفته، مدیریت رفته، ادبیات رفته، چی رفته چی شد و 14 میلیارد تومان از بودجه این ملت به صورت عرض خارج میشد برای اون که اونا رو بدر اولا گزارش بسید که بعد از اینا نه در بسیار درس هم نمیخون بعد رو تشت کردیم که 14 سال داره حق میگیره میگه من درس میکنم و اونجا مشغول کار خودشه، مشغول شروش خودشه. ماهی هم حدود 1000 دلار بعدی براش نرد میدن، بعدی 1200 دلار درست. در حالی که این ملت داره در جبهه ها می جنگه و داره سرخجوری در برق و آب و غذا اونو نگندمش می کنه، ما می توانیم تحمل بکنیم که این طور سروت این ملت برای این طور چیزا با خواهد بشه از هم بکن. خب حالا اصلا اولا که چرا می رفتن و چرا برورن و چرا بگذاریم برورن و چرا این امکانات تحصیل رو در داخل مملکت فراهم نکنید؟ مگر این ملت رشد کافی نداره؟ مگر این مردم استعداد کافی نداره؟ مگر همین بچه ها نیروی نیستن که وقتی جذب بازار آمریکا و غیر ذلك میشن از بهترین جراح ها بیمارستان های اونجا میشن یا از بهترین مهندسان پایگاه ها اونجا میشن؟ پس این استعداد این نقص وجود داره توی این ایرانی، تو این مسلمان وجود داره، این سرمایه عظیم هست، اما این سرمایه را در باز میدادن، این سرمایه را به صورت پوچ و به محتوا در میآوردن، این سرمایه را بدین گونه میفرستادن و صادر میکردن، یعنی سوء بهره برداری میکردن. تازه اون نیروهایی هم که در داخل میموندیم و میموندید و دوازده سال درد میخوردیم، دوازده سال از بهترین ایام عمرمون و عمرتون و عزیزانتون حاضر دوازده سال درد خوندن چه مقدار اطلاعات و مهارتها و مسائل لازم برای مملکت بود. این برای ما فاجعه آمیزه. ما در جبهه جمهوری اسلامی نمیتونیم تحمل بکنیم که بچه ما در خود که چهار ماهی که رسما تعطیل سه ماه تابستون تعطیل از پونده خرده و اوایل خرده و مقدمات و امتحان فراهم بشه به این تظاهر تعطیل باشه. از این برم از اول مهر یه مقداری فکر داره که هنوز بلدی شروع نشده باشه. بعد ایام به اصطلاح نوروز سیزده روز و شونزده روز و پونزده روز هم تعطیل بکنم. بعد هم بعد جهو پنجشنبه هم تعطیل کنم. بعد جهو اصلا مدرسه نصف روزه باشه. بعضی دوها اصلا تنوبته باشه، یعنی بچه پیش از دور امروز که رفت دیگه نوبتش دو روز دیگه میگسته توی پیش از دور دیگه باش بره مدرسه درست؟ بعد هم که تازه رفتش که میزش نشست و اونجا چیز کرد هم چه کسونو کنه که من از این کتابی فکرشو نکنم این قسمت رو نمره برم بدید مثلا چه اینطوران بکنم آخر دستم با زحمتی با اونبر اونبر یک ورقه دستش بگیره. این ورقه رو که دستش گره یک سرکشی ساده نکنه بکنه، یه لولکشی خونشو نکنه بکنه، یک کار ساده نکنه بکنه، یک شاگرد از تراشکار معمولی ما توی کارگاه آزادش خیلی قریبتر و بهتر از اون دیپلمه ما کار برد بشه. یک شاگرد مکانیکی بیرونش بهتر بشه از شاگرد ما. حالا بگیم در قسمتهای به اسلام نظری آیا وقتی فارغ التحصیل شده یه نویسنده است، یه متفکره، یه شاعره، یه ادیبه، یه اقتصاددانه، یه مدیره، یه حسابداره، چیه؟ اینا برای ما ضایع‌آمیزن. ما دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم دوازده سال از بهترین ایام بچههای ما اون انتوانان ما تلف بشه و بعد از اون دوازده سال حاصل فراوان نداشته باشه و این همه نیازهای مملکت ما همینجور باقی باشه. نه، بایستی دست دست هم بدیم، بایستی یکدیگر را یاری کنیم و کمک کنیم. با حد با حد چهل و دو میلیارد تومان در سال بودجه آموزش پرورش چهل و دو میلیارد تومان. هر یه دونه بچه یه دونه بچه ایش سیستاره و آخر کمک کنیده در سال چهار هزار و دویست تومان خرجش میشه. درست؟ در دوازده سال دونه چقدر خرجش میشه؟ درست؟ حاصل چیست؟ من نمیدونم. اینو باید فکر کرد، باید کار کرد، باید روی مسئله کار کرد که این عمرها بیهوده تلف نشه و این درخواندرها پردارتر و شکوفاتر بشه. من با این اشاره کردم به این مسائل فنی و حرفه‌ای بعضی تعجب کردم که چطور ما در برنامه صحبت فنی و حرفه‌ای کردیم. آقا به خدا برای بنده که قابل تحمل نیست که ما این نیروی عظیم را از این بچه‌های خوب داشته باشیم و بعد میزنیم چک شو دیگرون بسازم سیمکشی مدد شو دیگرون بکنیم و چرا 500-300 هزار میزنیم چک و امسال ما برای مدد ها فرستادیم 300 هزار میزنیم چک این 300 هزار میزنیم چک چرا بچه خودشون نسازم؟ چرا خودشون کار خودشون را انجام ندن؟ نظر من کاری یاد بگیرم و هرتنگ یاد بگیرم و هنری یاد بگیرم. فقط برای این نداد که من حساب کردم تقریبا 10 میلیون نداد در بدون نفر هر نفری 10 تا نداد که مصرف کنم 100 میلیون نداد بچه‌های ما در سال مصرف میکنم. چرا این 100 میلیون نداد رو خودمون نسازیم؟ چرا خودمون تولید نکنیم؟ واقعا یه وقتی اینجور دیگه فکر کنیم نسبت به آمود شکر برش و نسبت به فرهنگمون که بایستی این فرهنگ به سوی خودشکاری بره، بایستی را آمود شکر برش به سوی حرکت بزرگ تولید اجتماعی بره، بایستی به سوی برمون که خودمون خود رو رویاره کنیم و وقت نیاز به سوی دیگران دراز نکنیم. به خدا سرمایه داریم، به خدا ما سرچشمه های زمینی استعداد داریم، اون چون استعدادهای شکوفا و درخشانی در این بچه های عزیز ما وجود داره که اینها نبایستی تلف بشه، اینها نبایستی از بین بره. اکردان انکه جرمون صحیح و پیچن قبله های مباس برو هر یک از این بچه های ما یک جهان بزرگ در او خلاصی شده. این شخصیت داره، این حیثیت داره، این شرف داره، درست شکوفا بشه و در کرای شکوفایی استعدادها
این تربیت خلاق اسلامی و فرهنگ پربار اسلامی بایستی ترویج بشه و اشاعه بشه. ما در یک دریای شرابی الان داریم شراب کنیم و اون جهت اسلام است و تربیت اسلامی و حرکت اسلامی. این بچه ها رو در این موج عظیم بایستی شرابر بشن. مدارس ما بایستی به سوی اصلاح و حرکت اسلامی و فعالیت شدید اسلامی و رفتی اسلامی پیش بره، در حالی که در پایه اسلام علم میاد، تخصص میاد، هنر میاد، فرهنگ میاد، مهارت میاد، خودکفایی میاد و همه چیز میاد. بایستی اسلام را در درون مدارس احیا کرد. بسیار ضعیفی که باید حضب میشونه چنا با الهام از صدای امریکا بود، صدای عراق بار بزرد در گلگوشه ها به چشم میکن. جوازم بعد از این ستاره ها شروع کردن مجددن به خیال خودشون همان شیده های که ورشکسته شد دیگه. این ملت ما به خوبی فهمیده، این ملت ما شعورش به قدر کافی بالا رفته است که دیگه احساس کنه که بعدی در کوشش آزادی و یا مبارزه با استناد و یا عرض می شود فعالیت سیاسی و اینطور مسائل کلمات بسیار خوش ظاهری که اصلا اسلام این کلمات رو آورد برای ما و دیگه این ملت اسلام فعالیت سیاسی آموخت. اسلام به این ملت آزادی را آموز، نه آزادی بدن آموز. اسلام به این ملت همکاری آموز. درست بعد در کوشش بعد از این اصطلاحات دار دیگر بخوان اون توطعه های پشت خبری خودشون رو در بین بچه های ما احیا کنند. اما تو بسیار مسئله ناچیز و ضعیفه که این بچه های بریمند و روشن با استعداد ما که موج خروشانش رو ملاحظه کردیم که چگونه در این راهپیمایی های عظیم مثل یک دریای خروشان حرکت میکردن، این امواج خروشان شکوفه های معطر و پربرادار از اسلامشون از انقلابشون دفاع خواهند کرد و اینها مطمئنن مدارس خودشون را و آموزشگاه های خودشون را در راستای انقلاب و خط برجسته امام فکر خواهند کرد. خب من سخنم پایان بدم. در پایان عرایزم باز هم از برادران و خواهران دعوت کنیم و همچنین از بچه ها و فرزندان عزیز ما که بیاییم و دست به دست هم بدیم و از این نهاد عظیمی که در خدمت این انقلاب است که نهاد آموزش و پرورش هست با هماهنگی و همفکری و همکاری بیاییم پروردگار بستر استفاده را برای بار بر کردن انقلابمون و برای اشاعه فرهنگ و تربیت اسلامی بنماییم و انشاءالله سعی کنیم که شرف و فضیلت و کرامت انسانی و اسلامی را برای خودمون، برای امتمون و برای دیگرانی که چشمگاه انقلاب اسلامی ما هستند انشاءالله به دار آوریم و این در پایه این اجتماعات و این توجهات و این معنویت ها و این زمزمه های نیمه شب و این صفاهای دل و این روشنبینی ها انشاءالله میسر خواهد شد و امیدوارم انشاءالله خداوند همه شما رو موفق بداره و پیروز کنه و خداوند همه کسانی رو که به نوعی برای داور شدن انقلاب مجاهده می کنند تا تلاش میکنم، تعالیت میکنم خداوند همه رو یاری بکنید و انشاءالله خداوند سایه پربرکت امام امت را بر سر ما و بر سر همه ملت های مستضعف جهان و دار مستدام بدارید. السلام علیکم و رحمت الله.